من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرطية القدرة بالمعنى العام. خب تا اینجا متوجه شدیم که اساسا مستحیل است که تکلیف تعلق بگیرد به غیر مقدور، یعنی امری که مقدور ما نیست، توان انجام او رو نداریم، تکلیف تعلق بگیرد به همچین چیزی. انسانی هست که فرض بفرمایید که آب برای بدنش ضرر داره، مولا بخواد امر بکند به او که صل متطهرن، نماز با وضو بخون، این تکلیف غیر مقدوره. این آدم هم توان استفاده از آب برای وضو نداره، متطهرن فرض کنید که حالا تیمم شامل نشود، هم وضو فقط منظور باشه. یا بگوید که صل قائمن، خب این بنده خدا اصلا پاهاش توانایی ایستادن نداره، خب این که طبیعتا تکلیف به غیر مقدور تعلق نمیگیرد و این واضح است، این واضح است. در این مطلب کسی تقریبا نشد که اشکالی ندارد. تحریک مولوی اساسا نسبت به امر غیر مقدور انجام نمیشه. تحریک مولوی به این است که وقتی مولا امر میکنه، فاعلیت و محرکیت بشه این امر، سبب شاید مکلف حرکت کنه بره سمت اون کار. وقتی مکلف اصلا توان انجام اون کارو نداره، هیچ محرکیتی براش ندارد این امر. تا اینجا مطلب واضح است و بحث‌هاشو گذروندیم و تقریبا مطلب تمام است. اما من با سعد می‌فهمم که اگر ما در این مسئله دقت بکنیم و توجه بکنیم، می‌بینیم که هنوز جای بحث اینجا خالی است و هنوز باید بحث دیگری به این موضوع اضافه شود. برای اینکه این مطلب آشکار بشه مثال میزنن، از همون مثال بر از خواهیم که این شخصی بزنید پنکر خاموش کنید نگه که خود برای پایینی بله خدا خیلی شد هر وقت که هم صدا به صدا نمیرسی هم که خدا را احساس کنید دیگه سمون خودی عرض نظر مبارکتون که خیلی خوب بهشون مثال میزنن، میگن مثلا فرض بفرمایید که شما ایستادید دارید نماز میخوانید، ایستادید دارید نماز میخوانید، حالا خدا نگره اون روز رو متعالی فرسید که قدیم که این حوزهایی بود که مقدار عمیق بود از این حرفا باید مثلا زیاد رخ میداد که این بچه‌ها میرفتن لب حوز و میرفتن تو حوز غرق میشدن، یه امریست که خیلی وقت رخ میداد و این خاطره ایست که قدیمی ها خیلیشون دارن، چون حوزها رو این مقدار عمیق میگرفتن برای اینکه آب به اندازه کر باشه، دو تا کر سه تا کر آب باشه، از اون استفاده میکردن برای بالاخره آب کشیدن و وضو و امثال ذلك و اینها، عمیق بود، بچه‌ها بازی می‌کردن، خاصه وقتی میفته تو آب غرق شد. این تو واسه زمانهای گذشته‌تر این مطلب وجود دارد. بگذاریم از مطلبتون که فرض بفرمایید شما می‌خواید بیستید نماز بخوانید. امر صلی آمده، صلی. این امر هم فعلیت دارد، جعلی است که مجعول شده است، یعنی فعلیت یافته است. و هم بفرمایید که محرکیت و فاعلیت دارد، یعنی شما رو به حرکت وامی دارد به اینکه بروید به سمت نماز. خب آیا شما به لحاظ قدرت تکوینی ضعفی در خودتون احساس میکنید؟ مثلا میخواید وضو بگیرید، آیا آب برای وضو ندارید؟ چرا آب ندارید؟ ناراحتی پوستی دارید که آب برای شما ضرر داره؟ نخیر. نمیتونید بایستید؟ میتونید بایستید. رکوع مشکل از نه، جوان سر حال ابراق همه امکانات و وسایلم در اختیارش هستش و حالا میخواد بایست نماز بخونه. همه اون چیزهایی که تا الان گفتیم، یعنی اون قدرت تکوینی که لازم است برای نماز رو این آدم داره، بحث گذشته که ایام گذشته داشت تا الان همه رو داره، تمام، هیچ مشکلی از این نیست. نه، الا انه خاص بگه الله اکبر، تکلیف کردن گیرشه، فعالیت محرکیت بشه، او رو حرکت با داشته، اعضا و جوارحش به حرکت آمدن، مشغول نماز بشه، الله اکبر، مشاهده میکنه که بچه افتاد تو آب الان که غرق بشه. اینجا امر انقذ الغریق میاد، امر انقذ الغریق میاد، امر انقذ الغریق میاد، هر وقت که میاد سراغ گردنگیرش میشه، بار میشه بعد که باید بره انقاذ غریق بکنه، این شخصی که داره غرق میشه در آب رو این باید بره نجات بده. خیلی خوب، الان تکلیف این چیه؟ آیا میتوانیم بگیم دو امر همزمان با هم دیگه، دو امری که اینا ضدین هستن همزمان با همدیگه آمدن و یقین چسبیدن و همزمان با هم این آدم باید هر دو رو امتثال بکنن. آیا اینطوره؟ خب طبعا این گونه است که یک انسان در آن واحد نمیتونه هر دو رو امتثال بکنه، هم نمیتونه صلات رو اتیان بکنه هم به صلات رو امتثال بکنه و هم انقاض غریق انجام بده. هر دو با هم لا یجتمعان، این توان انجام هر دو رو ندارد. چه این که بفرمایید این دو امر با این دو ایجاب با بیان واحد انجام شده باشن، یعنی در یک بیان واحد به جوری مطلب گفته شده باشد که هر دو امر آمده باشد، یا بفرمایید نه در دو بیان جداگانه از هم دیگه هستن، دو تا خطاب مختلف دارن، دو تا دلیل مختلف دارن، در دو خطاب جداگانه این دو امر آمدن، این شخص مستحیل است و که بتواند میان این دو تا کار، دو تا فرایند، دو تا عمل جمع بکنند و بتواند هر دو رو با هم دیگر انجام بده. خب وقتی این طور شد ما میایم به یک قید جدیدی میرسیم. میگیم چی؟ میگیم علاوه بر اون قدرت تکوینی که به عنوان قیدی مطرح بود در امر، یعنی قیدی مطرح بود که گفتیم امر به غیر مقدور تعلق نمیگیرد، مستحیل است تعلق امر به غیر مقدور، این مطلب واضح هست، یک قید جدیدی هم مطرح است و اون عدم الابتلاء بالامر بالضد، این شخص مبتلا نباشد به امر به ضد، ابتلای به امر به ضد نداشته باشد. این یک قید جدیدی است که اینجا مطرح شد. اینجا یک بحث بسیار بسیار جدی و کرد و فر علمی خیلی جدی آغاز میشه. یعنی تا اینجاش هم باز کسی اشکالی ندارد، همه قبول دارد، بالاخره همه میدونن که صلات و انقاض غریق با هم جمع نمیشه، یا نماز یا انقاض غریق، نمیشه هر دو با هم انجام بدن. از اینجا یه بحث بسیار بسیار جدی مطرح میشود تحت عنوان بحث ترتب. ببینید بحث ترتب یکی از فتوحات بزرگ اصولیین هست که به انجام رسیده، که از زمان آخوند خراسانی به بعد هم این بحث مطرح شده. تا قبل از ایشون در دوره‌های گذشته در حقیقت یک خلط و امتزاجی بود میان بحث تزاحم و تعارض، اینا با هم مخلوط بودن، مواردش از هم دیگه بازشناسی نمیشد، با هم قاطی میشدن، اشتباه میشدن با هم دیگه. بحث ترتب که مطرح شد آمد بحث تضاحم رو از دل بحث تعارض بیرون کشید، از دل بحث تعارض بیرون کشید و شد بحثان به رأسه، مواردش، مصادیقش، افرادش، مواضعش کاملا معین و مشخص شد. البته الان حالا بعد این ترتب معنا میکنیم، این گونه نیست که همه به ترتب قائل باشند، لیکن اصل بحث رو دارم عرض میکنم، اصل بحث از ترتب سبب این اتفاق شد. این که حالا من نمیگم این آخوند خراسانی این کار رو کرد، چون شاید قبل از ایشون مثلا تو کلمات میرزای شیرازی یا دیگران همین مطالب قابل استفاده باشد، ولی لااقل از زمان آخوند خراسانی ما این بحث رو به شکل جدی در کفایه داریم و میبینیم و دیگران هم این بحث رو مطرح کردن. از قضا جالب است به شما بگم که یکی از نقاط افتراق میان مکتب قم و مکتب نجف همین بحث ترتبه. بحث ترتب یکی از نقاط افتراق و امتیاز مکتب قم از مکتب نجف. مکتب قم مثل بزرگان مثل مرحوم امام خمینی، قبل از ایشون استادشون عاشق عبدالکریم حائری که مؤسس حوزه علمی قم بودن، اینها به تبع آخوند خراسانی، عاشق عبدالکریم خوش شاگرد آخوند خراسانی بود، اینها قائل به ترتب نیستن. حالا به معنی که از این بحث خواهد آمد، آخوند خودش قائل به ترتب نیست، شیخ عبدالکریم حائری قائل به ترتب نیست، مرحوم امام خمینی قائل به ترتب نیست، قائل به ترتب نیستن. در مقابل این مکتب نجف به سردمداری میرزای نائینی، آقای خویی، شهید صدر، اینها قائل به ترتب هست، یعنی صف‌بندی است اینجا. خب و از همینجا هم باز همون کریخانی های قومی نجفی هم مطرحه که حالا ببینیم کدام مکتب اعمقه، کدام مکتب ادقه، کدام مکتب. نجفی ها میگن خب بله شما تو مرحله پیشا نائینی متوقف شدید، عرف مخصوص این که نائینی آمد و این بحث رو جلو برد و عمیق کرد و دقیق کرد و خب نجف جلو رد. شما تو آخون موندید، عرف مخصوص این که قومی ها میگن نه او درست بگم اسلام و بلخواهی الان بحث رو فرده دارم. عرف مخصوص این که میخوام بگم که این بحثیست که همبسته یه عظیمه داشته، یک مطلبی بوده که بشه. شما اگر مراجعه بکنید به فهرست کتب، مثلا حالا به کتابخانه آقای مرعشی نجفی جای دیگه فلان، می‌بینید که رسائل و کتب فراوانی علما در باب ترتب نوشتن، مثلا با همین عنوان رسالتون فی ترتب. مثلا علمای بسیاری این بحث ترتب رو از مثلاشون که داشتن و بهش پرداختن. من یک از آقایان از علمای بزرگ حوزه که در قید حیات هستن در خدمتشون هستیم هنوز، از مثلاشون که سالها قبل خدمت ایشون در درس خارج کازر می‌شدیم، ایشون یه بحث تمام شد می‌خواستن بحث دیگه شروع بکنن. من پیشنهاد کردم بهشون که بحث ترتب رو به شکل خاص، شاید محرمزونی بود، اون فرصت محرمزونی که شما خواهید بحث بکنید، بحث ترتب رو به شکل خاص مطرح کنید. ایشون هم مشرف قومی داره، عرض می‌کنم که شما این بحث که بحث بیخودیه، اصلا ثمره ای نداره، چه فایده ای داره، ادم که اصلا خیلی اهمیتی برای این بحث قائل نیست. چیه این بحث؟ عرض می‌کنم که نگاه اینطوری می‌ذارید، خیلی برای این بحث اهمیتی قائل نیست. حالا این چند تا رو بخونیم تا برسیم به همون اصل بحث ترتب و افتراقی که در دیدگاه‌ها وجود داره. شرطیت القدره بالمعنى الاعم، حالا اگر کتاب می‌خواید استفاده بکنید آخر، شرطیت القدره بالمعنى الاعم. بله، عرض می‌کنم که تقدم ان العقل يحكم بتقيد التكليف واشتراطه بالقدره على متعلقه. پیش از این گذشت که عقل حکم می‌کند به اینکه تکلیف مقید است و مشروط است و اشتراطه، یعنی اشتراط تکلیف، تکلیف مقید و مشروط است به چه چیزی؟ به یک قیدی، و اون قید عبارت است از قدرت بر اتیان متعلقش. حالا چرا؟ لاستحالت تحریک المولوی نحو غیر المقدور، محال است، مستحیل است که تحریک مولوی صورت بگیرد به سمت امری که مقدور نیست. ولیکن هل یکفی هذا المقدار من التقید او لابد من تعمیقه، آیا همین مقدار از تقید کافی است یا چاره ای نیست الا اینکه ما اینو تعمیق بکنیم و شیء جدید رو بهش اضافه بکنیم. و من اجل جواب علی هذا السؤال نلاحظ ان المکلف اذا كان قادرا على الصلاه تكوينا، در مقام پاسخ ملاحظه میکنیم که مکلف مأمور هر مختص به اگر تکوینا قادر بر اتیان صلات بود، تکوینا به لحاظ بدنی ها مشکل نداره که نماز اتیان بکنه، ولکنه مأمور فعلا به نحو بالفعل مأمور شد به انقاض غریق که براد یه غریقی رو نجات بده، تفوت به انقاضه الصلاه، به واسطه انقاض اون غریق نماز فوت می شود. لتضاد بین عملیتی الانقاض و الصلاه، به خاطر تضادی که وجود دارد میان دو عملیات، سلام علیکم سهم، دو عملیات انقاض و صلات، دو تا نمیتونه با هم جمع بکنه، و عدم قدرت المکلف على الجمع بینهما، مکلف توانایی جمع میان این هر دو ندارد. فهل يمكن ان يؤمر هذا المكلف بالصلاه والحاله هذه، آیا ممکن است که این مکلف امر به صلات بشود والحاله هذه، این والحاله هذه بنویسید ای و هو مامور بالانقاض ايضا، و هو مامور اي والحاله هذه یعنی ای و هو مامور بالانقاض ايضا، در حالی که اون مامور به انقاض هم هست به نحو بالفعل. فیجتمع علیه تکلیفان به کل الفعلین، جمع می شود بر او دو تکلیف نسبت دو فعل. ول جواب به نفی، پاسخ منفیست، نه نمی توان این طور گفت، نمی تواند این طور باشد. چرا؟ لأن المکلف و این کان قادرا علی الصلاة فعلا قدرتا تکوینیه، اگرچه مکلف به نحو بالفعل قدرت تکوینی بر اتیان صلات و امتثال امر صلات را دارد، ولکنه غیر قادر علی الجمع بینها و بین انقاض القریب، لکن او قادر نیست بر اینکه جمع بکند میان صلات بینها، یعنی بین صلات و بین انقاض القریب و میان نجات دادن شخصی که در حال غرق شدن است. فلا یمکن ان یکلف بالجمع، نمیتوانیم بگوییم ممکن نیست، معقول نیست که این شخص مکلف باشد به جمع میان این هر دو. ولا فرق فی استحاله تکلیفه بالجمع بین ان یکون ذلک به ایجاب واحد او به ایجابین. تفاوتی هم نمی کند در استحاله مکلف بودن این به جمع میان این دو کاری که ضد هم دیگر هستن، بین این که این مطلب این جمع به واسطه ایجاب واحد آمده باشد، مثلا یجب علیک الجمع بین الصلاة والانقاذ مثلا، او به ایجابین، یا اینکه با دو ایجاب مختلف آمده باشد، یه جایی میگه صلی، یک جایی میگه انقذ، یستدعیان به مجموعه ما الجمع بین الضدین. این ایجابینی که در مجموع استدعا دارن و میطلبن جمع میان دو ضد را. و علی هذا بنابراین فلا یمکن ان یؤمر بالصلاح و هو مکلف فعلا بالانقاذ فی هذا المثال. هر مثلتون که ممکن نیست او امر به صلات بشود، چه کسی؟ من هو مکلف فعلا بالانقاذ، کسی که در حال حاضر و فعلا و بالفعل مکلف به انقاذ است. حالا در این مثالی که گفتیم، حالا مثال فرق نمی کنه. و این کان قادرن علیها تکمیلا، اگر چه او قادر است بر صلات به نحوه تکمیل. و ذالک یعنی این مطالبی گفتیم همه معنیش این میشد، وجود قید آخر للامر بالصلاح. بله کل امر صلات ممان مثاله، هر امری فرق نمی کنه. این معنیش میشد یک قید دیگری هم برای امور شرعی، امرهای شرعی، عوامر شرعی وجود داره، اضافتا الى قدرت تکمیلیه، البته علاوه بر اون قدرت تکمیلیه که قبل نمیدید، و هو الا یکون المکلف مبتلا بالامر ضد فعلا. هر مثلتون که این که مکلف مبتلا نباشد به امر به ضد در حال حاضر. این به ضد رو می‌نویسید ای ما یزاحم، ای ما یزاحم الامر الاول عملا و تکمیلا. منظور از ضد اینه ما یزاحم الامر الاول عملا و تکمیلا. اما این که معنای عمیق ضد چیز بحثیست که بعدا میاد، داریم تو کتاب اینجا ما حرف داریم برای گفتن، چون خود ضد هم باید دقیقا مشخص باشد که ما در هر موردی تشخیص بدیم آیا این از قبیل ضد ابتلای به ضد است یا از قبیل ابتلای به ضد نیست، تا ببینیم بحث ترتب مطرح میشود یا نمیشود. اونجا بحث داریم، فعلا در این حد این مقدار کفایت میکنه. فالقید اذن مجموع امرین، پس قیدی که ما برای امر در نظر میگیریم تو خودش دو تا مجموع، دو تا امر است، دو تا چیز است. شماره یک القدرت التکوینیه، فرمیشید بالمعنى الاخص، حالا قدرت تکوینیه بالمعنى الاخص. شماره دو و عدم الابتلاء بالامر بالضد، این که این مبتلا به امر به ضد نباشد. این دوتا امر، خب مجموع این دوتا را بهشون میگیم و هادا ما، این مجموع امرین را و هادا ما نسمیه بالقدرت تکوینیه بالمعنى عام. پس اون وجه بالمعنى الاخر اینجا مشخص شد که بالمعنى العام وقتی گفتن یعنی مجموع دو امر، اما بالمعنى الاخر گفتن یعنی هم قدرت تکوینی اولیه که هر انسانی بر انجام هر مأمور بهی باید داشته باشه. اما این که میگیم این نباید مبتلای به ضد باشد، این موضوع یک موضوع اتفاقی است، کسی در این مطلب شکی نداره، من له عقل اینو میفهمه، حالیش میشه این نیاز به خیلی استدلال و بحث ندارد، الا انهو که این ضدی که این نباید به او مبتلا باشد، این عدم الابتلاء به ضد، این عدم الابتلاء به ضد یعنی من مبتلا به ضد نباید باشم یعنی چی؟ خوب نظر بفرمایید، این همون تفاوت مکتب قوم و نجف میشه در حقیقت. یک وقت است که ما میگوییم این که من نباید مأمور به ضد باشم، یا بفرمایید عذر خواهم، این که من نباید مبتلا به ضد باشم، یعنی اساسا من باید مأمور به ضد نباشم. یعنی چی؟ یعنی الامر الاول مقید به عدم الامر الثانی. متوجه کنید، الامر الاول مقید به عدم الامر الثانی، اساسا این قید در امر اول وجود دارد که امر ثانی نباشد. در حقیقت وقتی مولا میگوید انقذ، یه لاحوصلم درش هست، انقذ یه لاحوصلم هستش، دقت بکن چه ارزم، اصلا اینجا لاشد حجب و علیک الصلاة تو دل انقذ خوابیده، اصلا امری من ندارم، امری من ندارم، امر میپره. نظر دوم این هست که نه اینطور نیست. عدم الابتلاء بالفعل یعنی این که من، یعنی این که امر اول مقید نیست عدم امر ثانی، نه، بلکه مقید است به عدم اشتغال به امر ثانی. یعنی وقتی میگه انقض، نمیگه صلات واجب نیست، میگه لکن الان نباید به اون مشغول بشی، اشتغال به اون نباید داشته باشی. خیلی مهم است اگر ما حالت اول رو بپذیریم، بگوییم که وقتی مولا گفت انقض اصلا امر به صلات میپره، حالا من انقاض کردم، حالا آمدم، دوباره من امر به صلات دارم یا ندارم؟ اگر امر صلات گفتیم پرید و رفت، دیگه کی دوباره میخواد اینو بگیره بیارتش؟ از مسئله تو که رفت تمام شد، داری چه ارز میکنم؟ اما اگر گفتن نه، انقد امر ثانی، امر این یکی از حالا امر ثانی امرش مهم نیست، یکی از این امرها مقید است به عدم الاشتغال به امتثال الامر الاخر. من نباید مشغول به امتثال امر دیگر باشم. خب در این حالت اگر من مشغول نبودم به امتثال امر دیگر، این امر سجای خودش چی؟ محفوظه. این سجای خودش چی؟ محفوظه و این از بین نمیره. این آقا به هر دلیلی من نمیخوام برم مشتغل به امر ثانی شدم، به هر دلیل دلم نمیخواد، امر اولی سجای خودش چی؟ محفوظه، اون سجای خودش هست، از بین نرفته. در حالت اول اینطور نیست. اصلا وقتی اون امر دیگر میاد، اون امر اولی حالا فنیا دوباره فرق نمیده، اون امری که ضد این هستش، او اصلا از بین میره، اصلا از بین میره، اصلا امر ندارد. دقت میکنید؟ یعنی اگر شخص داره غرق میشه و شما واسه نماز بخونی، کار عبثی کردی، کار بیهوده ای کردی. این نماز مأمور به های شما نیست، این صلات مأمور به های شما نیست، امری اصلا نداره. الان وظیفه شما انقاذ بوده، شما نماز خوندی، این نماز هیچ ارزشی نداره. به خلاف حالت دوم، حالت دوم نیست که اگر شما نرفتی انقاذ بکنی، البته حرام مرتکب شدی که نرفتی انقاذ بکنی، خب اما نماز خوندی، امتثال امر، امر داشته، امر داشته، امر مثلتون که این دو دیدگاه مختلفه. خب بزرگانی مثل آخوند خراسانی نظر اول رو دارن. یعنی چی؟ میگن این عدم الابتلاء بالضد، یعنی امر مثلتون که یعنی بفرمایید که امر اول مقید باشد به عدم امر ثانی، یک امر مقید باشد به عدم امر دیگر. آخوند خراسانی اینطور میگه، اصلا اشرف الکریم حائری اینطور میگه، مرحوم امام اینطور میگن. البته حالا تو جزئیات و تفصیلاتش خب دیدگاه متفاوته، تعمیق داره، چی میکنه، مثلا به این سادگی که نیست، اما هر مثلاشون که تقریبا نا توی خطن، تقریبا توی خطن. خب حالا اونو باید بحث کنن، خودشون اثبات کنن کارشون چی میگن اونجا، اون نمازاش رو جورش بکنیم، دقیقا اونو جرد بکنن. حالا این بحث نیست، فعلا در همین حد تحلیل بگیرید از ما، بعد انشاءالله تحییات بحث خیلی حرفا داریم بگیم، ما را ادامه داره بحث، این تمام نمیشه اینجا. بله نه، فعلیت مال حکمه، اشتغال مال مکلفه در مقام امتثال. نه نه، ببین فعلیت فقط متوقف بر قدرت نیست، بله قیود مختلفی دارم، بله حالا اون باز اونم یه بحث که اصلا عالم شده. حالا هر مثلا کن که مثلا دخول وقت باشه، چی باشه، چی باشه، همه شرایطش باشد، بله همه شرایطش باشد. اگر ما القدرت تکوینیه بالمعنی الاعم رو در نظر گرفتیم، حالا قدرت تکوینیه به معنی عام رو در نظر گرفتیم که شامل عدم الابتلاء به ضد است، در این حالت فعلیت برداشت نمیشه، فعلیت برداشت نمیشه، شاید در حالت تعلیق باقی فعلیت برداشت نمیشه، در حالت فعلی نیست، اما جعل که صورت گرفته. خب این دو تا چیز که بیشتر نداریم که، یه جعل داریم مجبور، جعل یعنی صدور این حکم من الله تبارک و تعالی، اون که هست، این که نمیره رو خراب کنه، که نمیره لوح محفوظ رو، که ما مصوبه که نیستیم به مفهوم اشعری که بگیم لوح محفوظ رو تغییر میده، لوح محفوظ هست، جعل هست، الا این که مجعول یعنی فعلیت الحکم، فعلیت الحکم نسبت به من مکلف برداشته میشه،
این که دوباره بخواد برگرده چه معنی دارد؟ این باید بحث کنیم آیا معنی دارد یا نه اتوماتیک برمیگرده؟
اگه تعلیق در از این معنی هست، اگه تعلیق در از این معنی
هست، همیشه بالایی سر ماست. خب نه، در شرایطش باشه. فرض بفرمایید
که فرض شرایطش نیست.
بله،
شرایطش من ناخودآگاه خودکار خودش میاد.
فرض بفرمایید که من آخر وقت هستم تا اذان مغرب، تا فرض کنید تا غروب، وقتی که نمازم قضا بشه، به اندازه 3 دقیقه 4 دقیقه بشه وقت ندارم. این فرض اینجا ببرید،
نمازم 3 دقیقه،
نمازم همینقدر طول میکشه، عربی نشه دیگه داره غرق میشه. دقت میکنید میخوام یعنی فرض بگیم که اصلا نتونه فعلیت برگرده، فعلیت نتونه دیگه، اصلا وقتی نیست برای برگشتن. آره دقت میکنید؟ خیلی خوب، من در این حالت هستم، بنده الان میگم داره غرق میشه. اگر من بگویم در این حالت اصلا نماز دیگه امر ندارد، دقت میکنید چی میکنم؟ اگر من نرفتم او رو نجات بدم، اون غریق رو، نمازم نمیتونم بخونم، باید بشم تماشا کنم. دقت میکنی چه ارزو کنم؟ تو از وظیفه من با همون 4 دقیقه، وظیفه من انقاذ غریقه، من اصلا نرفتم این کارو بکنم، پس باید 4 دقیقه رو تماشا کنم تا قضا بشه نماز. دقت میکنی چه ارزو کنم؟ اما بنابر نظری ترتب اینطور نیست، اگر من نرفتم انقاذ بکنم، تو این 4 دقیقه لاغر باید نمازمو بخونم. دقت میکنی چه ارزو کنم؟ یعنی این تفاوت‌ها اینجا ظاهر میشه. البته اونا توجیهات دارن، مثلا به این راحتی رد نمیشن اونام که اونام توجیه دارن، توضیح میدن. این بذار عبارات رو بخونم عرض محضرتون که ولا اشکال فی ذلک. من عذرخواهی میگم، امروز من یه روز بعد زودتر برم، حالا یه ساعت نگاه میکنم اصلا که شما اون جلسه منزل رو دارین، میان الان آقای طلبه ها اونجا، بعد خودمون زودتر برسیم. من عذرخواهی میکنم، چهارشنبه است دیگه. ولا اشکال فی ذلک، اشکال در این مطلب نیست، همه تا اینجای کار رو قبول دارن. اما اشکال کجاست؟ و انما الاشکال فی معنا عدم الابتلاء الذی یتعین عقلا اخذه شرطا فی التکلیف. تمام الاشکال و تمام الکلام در معنای این عدم الابتلاء است که عقلا متعین است اخذ او به عنوان شرطی و قیدی در تکلیف. فهل هو به معنا شماره 1 در واقع، فهل هو به معنا الا یکون مأمورا بالضد، این که اصلا این مأمور به ضد نیست، او به معنا الا یکونم مشغولا به امتثال الامر بالضد، یا اینکه نه او مشغول نباشد به امتثال به امر بالضد، به امتثال امر اون ضد و امر مخالف. ول اولو، یعنی اولی معنیش چیه؟ ان کل مکلف به احد الضدین لا یکون مأمورا بضده، اصلا مأمور به ضد آن نیست، سواء کان به صدد امتثال ذلک التکلیف او لا، چه اصلا به صدد امتثال اون تکلیف باشد یا نباشد، اصلا رفت نه، اصلا مأمور دیگه بود نیست. میگه من هیچ انگیزه ای برای نجات دادن این ندارم، فقط میکنی میرم جا بدنم خیس میشه، منم خیلی با آب حساسم، اصلا دیگه ممکنه سرما بخورم، ولی غرق میشه بمیره، خیلی اهمیت نداره، من سرما نخورم، اصلا هیچ انگیزه ای، هیچ حرکتی، هیچ مثلا میگه در صدد نه، در این حال مثلا مأمور به ضدشم همزمان نیست. الله خیلی بحث دارد ها، حالا بگیم عرض مثلاتون که وقت بعد این آیا دوتا اسیان حساب میشه یه اسیان حساب میشه، اینا همه بحث دارد دیگه. خب عرض مثلاتون و ثانی، یعنی اما نظر دوم چیست؟ نظر دوم این همون نظریه ترتب، و ثانی یعنی سقوط الامر بالصلاح عمن کلف بالانقاذ، یعنی امر به صلات عرض مثلتون که ساقط می شود از کسی که مکلف به انقاذ است، لکن لا به مجرد تکلیف بل به اشتغالهی به امتثاله، این که مشتغل به امتثال امر دوم باشد. اینجا می خواهد یادداشت بفرمایید امر اول البته مطلب واضح هست، می فرمایید که بعدا مثلا تو مطالعه مباحثه مجدد سری به ذهنش بیاد، امر اول یعنی بنابر ترتب معناش این میشه، امر اول به عدم امر ثانی مقید نیست، امر اول به عدم امر ثانی مقید نیست، بلکه به عدم اشتغال به امتثال امر ثانی مقید است، به عدم اشتغال به امتثال امر ثانی مقید است. این خلاصه ترتب اینه.
ترتب از
واژه ترتبی میشه کنم این مثلا چیه؟ خلاصه بحث ترتب این هستش. میفرماید که بل به اشتغالهی به امتثاله، فمع بنائهی علی الاسیان و عدم الانقاض، اگر بنا گذاشت که اسیان میکنه، انقاض نکنه، نجات ندهد، در این حالت یتوجه الیه الامر به صلاح، امر به نماز متوجه او میشه و سراغش میره. و هادا ما یسمى بثبوت الامرین بالضدین علی نحو ترتب، این همون چیزیست که ما بهش میگیم که ثبوت دو امر به دو تا ضد به نحو ترتب یکی پس از دیگری. یعنی چی؟ خوب نگاه کنید. یعنی چی؟ یعنی اگر او اسیان کرد و یکی رو انجام نداد، بعد از او به ترتیب امر بعدی میاد سراغش، امر بعدی میاد سراغش. این غیر مأمور نیست، مأموره. امر اول رو نکرد، امر دوم میاد سراغش، مترتب بر هم دیگه و یکی پس از دیگری. وقد ذهب صاحب الکفایه الى الاول، صاحب الکفایه نظرشون قول نظر اوله که چی بود؟ این بود که ان الامر الاول مقید به عدم الامر الثانی و لیس مقیدا به عدم الاشتغال به امتثال الامر الثانی، نظرشون این بود. خب وقد ذهب صاحب الکفایه الى الاول مدعیا استحاله الوجه الثانی، چون فصل وجه ثانی محاله. چرا؟ لانه از مثلتون که لأنه یستلزم فی حالت کون المکلف به سبب عصیان تکلیف بالانقاض، برای اینکه در حالتی که مکلف در سبب عصیان تکلیف به انقاض است، خب ای یکون کل تکلیفین فعلیین به نسبت الهی، میگه اگر مکلف بنا گذاشت که انقاض نکنه، عصیان بکنه، در این حالت هر دو تکلیف نسبت به او فعلی میشن. یعنی هم نماز خوندن بر اون فعلی میشه، هم انقاض که پیش از این هم بر اون فعلی بوده. در حال حاضر میگه بنابر نظر ترتب دیگه، میگه بنابر نظر ترتب ما میگیم انقاض رو اسیان، اسیان نه، اصلا در صدد امتثال انقاض نیست، نمیخواد بره نجات بده. آیا بالاخره باید نجات بده یا نباید نجات بده؟ باید نجات بده. بلند کنی کسی داره تو آب غرق میشه، میگه آقا شما شنا بلدی، نمیره نجاتش بده؟ میگه نه، حوصله‌شو ندارم. آیا اینکه میگه حوصله‌شو ندارم، آیا مأمور بالاخره هست به نجات دادن یا نیست؟ مأمور که هست، مأمور که هست. خب اما بنابر نظریه ترتب اینجا چون نمیخواد بره او را نجات بده، در نتیجه هم محضرتون که نماز بر او فعلیت پیدا میکنه. پس میبینیم فی آن واحد دو تا تکلیف فعلیت پیدا میکنه بر او، لذا ایشون میگه مستحیله، میگه مستحیله. هر مثلا تون که ایکونه کل تکلیفین فعلیاً من نسبت الیه، اما تکلیف به انقاض فواضحون، این که تکلیف به انقاض برای واجب فعلیست، این که واضح هست و توضیح نمیخواد. لأن مجرد کونهی به صدد عصیانه لا یعنی سقوطه، برای این که صرف بودن مکلف، کونهی یعنی کون المکلف، صرف بودن مکلف به صدد و در مقام اسیانه، یعنی اسیان تکلیف به انقاض، در مقام اسیان تکلیف به انقاض باشد، لا یعنی سقوط تکلیف به انقاض. تکلیف به انقاض هست، درسته تو نمیخوای امتثال کنی، اما که هستش. فرض کن تو لحظه آخر یه دفعه تصمیمش عوض شد، یه دفعه دیدون خیلی جیغ داریم در دل سوخ حرکت کرد، کار خوبی کرده از مثالتون که. و اما الامر به صلاة، امر به صلاة چطور میگیم فعلی است؟ می فرمایند که فلان قیده محقق به کلا جزئی، قید او به هر دو جزئش محققه. کلا جزئی چی بود؟ القدرت تکوینیه به معنا الاخص و به فرمود عدم الابتلاء بالذل، لتوفر القدرت تکوینیه که هم به معنا الاخص منظور باشد، و عدم الابتلاء بالذل، مبتلا به ذل هم نیست، به معنا الذي يفترضه الوجه الثاني، به اون معنایی که وجه ثانی میگه این نیست، ایل امتثال، وجه ثانی عدم ابتلا به ذات رو منظورش همون امتثال به ذات رو میگه، امتثال. ایشون میگن و فعلیت الامر به بدن معن مستحیله، این که دو امر به دو تا ذهن با همدیگر فعلیت پیدا بکند از مثلتون که این مستحیل است، چون لا یمکن الجمع بینهما، لا یعقل الجمع بینهما، فلا بد اذن من الالتزام بالوجه الاول. اخون میفرم پس ما به ناچار بعد هم وجه اول رو بپذیریم. فیکون التکلیف به احد الضدین به نفس ثبوته، تکلیف به یک از دو ضد به خود ثبوتش، بنویسید لا بالاشتغال بامتثاله، لا بالاشتغال بامتثاله، با خود همین امر، نه اینکه شما مشتغل به امتثال او بشوید، صرف وجودی همچین امری نافیان به تکلیف به ضد الاخر، این منافات دارد به تکلیف به ضد دیگرش. این نظر آخون بود. و ذهب المحقق النائینی الى الثانی، اما محقق ثانی اوضح محقق نائینی نظرش دومی هستش و هذا هو الصحيح، اینم همون نظر صحیح هست.
خب نظر آخوند خراسانی علیه الرحمه این بود که ایشون ترتب را قبول نداشتن و می فرمودن که امر اول مقید است به عدم امر ثانی، امر اول مقید است به عدم امر ثانی. نظر مقابل این نظر محقق نائینی و شهید صدر و اینها بود که میگفتن نه، امر اول مقید نیست به عدم امر ثانی، بلکه مقید است به عدم اشتغال به امتثال امر ثانی، عدم اشتغال به امتثال اون ضد دیگر عبد الاخر. عرضتون که این بیان میشه بیان صاحب الفقهای گذشت، اما عرض کنم که بیان نائینی علیه الرحمه توضیح این نظریه نائینی رو ایشون ضمن سه پله، یکی پس از دیگری، سه نقطه، سه مرحله بیان میکنن. در نقطه اول میفرمایند که این امرین، این امرینی که به ضد این هستن، یکیش میگه صله، یکیش میگه انقذ، این دوتا در مرحله مبادی یعنی مصلحت و اراده، ملاک و اراده، با همدیگه تنافی ندارن. صلات میتونه فی حد نفسها امر دارای مصلحتی باشه و اراده هم شده باشد. بفرمایید که عرض بخاطرتون که انقل هم اونم میتونه دارای مصلحت باشه و اراده هم شده باشد. پس اینا هیچ کدوم در مرحله اول که مرحله بفرمایید که ملاک باشد مبادی باشد، در اونجا با هم دیگه تضاد و تناقضی ندارن. میگیم تضاد و تناقض اگر بخواد لحاظ بشه کجاست؟ میگه تضاد و تناقض در مقام امتثال اینهاست، در عالم امتثال. وقتی ما میخواییم اجرا بکنیم نمیتونیم بینشون جمع بکنیم. میگه آقا جان من که 3000 دست ندارم که، 1000 پاک ندارم که، من یه وقت مثل نماز بخونم یا برم تو آب سرم رو نجات بدم، یه کدومش در هر دو کارم کار خوبیه. نه کسی میتونه بگه نماز بده، نه کسی میتونه بگه انقاض غریق بده، هر دو کار خوبیست و واجب هم هستش. اما من در مقام عمل عملا نمیتوانم هر دو رو اتیان بکنم و امتثال بکنم. اول مثلا چون که خب حالا در مقام امتثال چرا قابل جمع نیستن؟ میگه برای اینکه اینها هر کدومشون به همون میزانی که میگوین امتثلنی، به همون میزان میگن لا تمتثل ضدی، یعنی صلات به همون میزان که میگه نماز بخون، به همون میزان میگه که نری کار دیگه بکنی یا نری انقاض غریق بکنی، انقاض غریق هم به همون میزان که میگه آقا انقاض غریق بکن، به همون میزان هم میگه نری نماز بخونی یا نری کار دیگه انجام بدی یا، یعنی اینها در مقام امتثال تحمل حوو ندارن، تحمل رقیب چی ندارن. و ذهب المحقق النائینی رحمه الله الى الثانی، که همون نظریه ترتب باشه، و هذا هو الصحيح، شاید میگن همین نظریه هم درسته. و توضیحه ضمن النقاط الثلاث التالیه، توضیح این مطلب رو ما در ضمن نقاط سگانه که پس از این میاد مطرح میکنه. النقطه الاولى، عرض مثلا که در نکته اول ایشون میخوان همین رو بگن که آقا اگر تنافی هم باشد میان دو امر به زد، دو امر به دو زد، عرض بازدارتون که این تنافی مربوط به مقام امتثال و عالم امتثال است، ولی ناظر به مقام مبادی نیست، همچنان که ناظر به مقام جعل هم نیست، به جعل هم کاری ندارد. یعنی ملاک و اراده و جعل در اونجا تنافی بینشون نیست. میفرمان که النقطة الاولى ان الامرين بالضدين ليسا متضادين بلحاظ عالم المبادئ، اینا بلحاظ عالم مبادی با هم دیگه مشکل ندارن. اذ لا محذورا في افتراض مصلحه في افتراض مصلحه ملزمه في كل منهما، برای که محذوری نیست در اینکه ما فرض بکنیم یک مصلحت الزام آوری رو در هر کدام از این دو، و شوقا اكيدا لهما معا، و بگیم که مولا نسبت به هر دوی اینها یه شوق زیادی داشته است. ولا بلحاظ عالم الجعل، در عالم جعل و تکلیف هم منافاتی بینشون نیست. کما هو واضح، ما قبلا گفتیم این عنصر سوم که همون عنصر جعل و اعتبار باشد، این خفیف المعونه است، چیز سبکیه، چیز سهل المعونه است، چیز مهمی نیست، از همون مصلحت و اراده است. اگر اون ملاک و اراده بود دیگه جعل خیلی اهمیتی نداره، لذا اینجا تنافی نمیشه. خب و انما ینشع التضاد بینهما، اگرم بخواد تضاد ایجاد بشه میان اینها، این تضاد ناشی میشود بلحاظ تنافی و تضاحم بینهما فی عالم الامتصال، به جهت اون تنافی و تضاحمی که میان اینها ایجاد میشه در مقام امتصال، در عالم امتصال، وقتی ما میخوام اون رو انجامشون بدیم خارجن، بالاخره یا من میتونم نماز بخونم الان یا برم انقاض غریب کنم، هر دو با هم نمیشه. لأن کلا منهما به قدر ما یحرک و نحو امتثال نفسه، هر کدوم از اینها به میزانی که تحریک میکنن به سوی امتثال خودشان، یبعد عن امتثال الاخر، به همون میزان دور میکنن از امتثال دیگری. بنویسید فمثلا یه خطی هستش، فمثلا الامر بالانقاض، این که مولا امر میکند به انقاض، یقولو به دلالت المطابقیه. آیا حسینی شما خودکار چیز میخواهم دارم؟ خودکار مداد همیشه دارم، کدوم میخواهم خودکار خوبه؟ ارم احساستون که فمثلا الامر بالانقاض، چون مثالشون این بود دیگه، سلب و انقذ بود دیگه، حالا ما مثال خوبی هم راحت هم مثال جانب، الامر بالانقاض یقولو به دلالت المطابقیه انقذ، نجات بده، یعنی چی؟ ای امتثلنی، به دلالت المطابقیه چی میگه؟ میگه امتثلنی، منو امتثال کن، هوای منو داشته باش. و یقولو به دلالت الالتزامیه، این به دلالت مطابقیه بود، اما دلالت الالتزامیه چطور؟ و یقولو به دلالت الالتزامیه لا تسله ای لا تمتثل الامر بالضد، ای لا تمتثل الامر بالضد، تو امر به ضد تو امتثال نکن، یعنی هم به صلات منظور هستا، لا تمتثل الامر بالصلاه، او رو امتثال نکن. خب این نکته اول. در نکته دوم ترقی میکنند میگن خب ما گفتیم که میان امرین به ضدین در عالم بفرمایید که ملاک و اراده و جعل تنافی نیست، حالا میخواییم بالاتر از این بگیم، حتی میخواییم بگیم در عالم امتثال هم تنافی نیست. ما میخواییم بگوییم که وقتی مولا میگه صله، این تنافی با انقذ، یعنی امر به ضد دیگرش. اینجا تو عبارت شهید سطحی میگه الضد الواجب الوجوب المشروط از ضد الاخر، منظور از وجوب مشروط همون سله هستش، از ضد الاخر منظور انقذ، یعنی هم مثالا گیج نشیم، هر مثلا چون که هی میگه همون انقذ و سله هست. خب اینطور هست در عالم امتثال میان سله و ضد آخرش ضد دیگرش که همون انقذ باشد، این منافاتی وجود ندارد. البته در صورتی که صله این از قبیل وجوب مشروط باشد، صله الا لم تنقذ یا آقا این که این منافات دیگه، داره میگه صله الا لم تنقذ، میگه نه اگر از قبیل الا لم تنقذ باشد، خب یعنی تو مشغول به امتثال انقاذ نیستی. حالا یا این هستش که اصلا نمیخوای از مثلتون که امتثال بکنی او رو، یا بنابر اتیان گذاشتی، یا اصلا نمیخوای هیچ کدوم اتیان بکنی، فرق نمیکنه. به هر حال این مشروط به عدم امتثال است. میگیم خب چطور میگید منافاتی نیست؟ میگه ها وقتی یه وجوبی مشروط شد، مثلا وجوب حج مشروط شد به استطاعت، پس استطاعت میشه مقدمه این وجوب، میشه شرط این وجوب. یعنی اگر استطاعت نباشد اساسا وجوبی نمیاد گردن شما رو بگیره، وجوب حج نمیاد گردن شما رو بگیره. آیا وجوب حج میتواند داعی و انگیزهی باشد، میتواند شما را فرا بخواند به استطاعت؟ بگیم چون حج واجب است پس شما لازمه بریم مستطیع بشیم، میتونه اینطور باشه؟ نه. چرا؟ چون اصلا وجوب حجی نیست تا شما رو بخواد مجبور کنند به فراهم کردن مقدمش که استطاعته. اصلا تا استطاعت نیاد وجوب حجی نمی، این معنی وجوب مشروطه. ما اگر مشغول شدیم به انقض اصلا وجوب صلاتی نیست تا بخواد ما رو فرا بخواند به ترک انقاض. اینجا وجوب مشروطه، وجوب مشروطه. یعنی اصلا صله زمانی میآید، این وجوب زمانی میاد که من مشغول به انقاض نباشم، لیکن خود همین صله نمیتونه من دعوت بکنه به عدم الانقاض. مثل حج، حج نمیتونه، وجوب حج نمیتونه من دعوت کنه به استطاعت، لیکن میگه حالا لو کن فرزنا شما مستطیع شدید، شما مستطیع شدید. مثلا خب اگر اینطور شد اون موقع تازه وجوب حج میآید، اما وجوب حج وا نمیگه برو اقدام بکن تا مستطیع بشی، اون نمیتونه ما رو دعوت بکنه به مقدمه خودش و به شرط خودش. این بیان است که ایشون در این نقطه ثانیه دارن، لذا با این بیان اینجوری گفتیم که دیگه هیچ وقت این بحثیاتون نره. گرچه که اقعاد مثال تو ذهنمون اصل بحث میپره هر بحثیاتون که بله خیلی با یه آب و تاب میگه کاملا پیدا و وسوسه شده از بحثیاتون که با یه خواسته خیلی حد با جانبی واقعا میارده. آره نگران اوضاع اقتصادی طلاب بود، میخواد از هر راهی شده طلاب پولدار بشن، ولو بلغ ما بلغ دیگه از مزدی که توضیح نمید بدید. بله از مزدی که بر تقدید این طور هستش که ایشون میگن حتی در عالم امتثال هم مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ چون اون وجوب مشروط است. خوبه نکنید وجوب مشروط است، وقتی اصل وجوب مشروط شد اصلاً تا اون شرط نه وجوب نیست. وقتی وجوب نبود دیگه شما چه نگرانی دارید؟ فرض کنید یه نفر داره غرق میشه، شما شک میکنید میگی آیا الان نماز بر من واجب هست یا نه؟ اصلا واجب نیست بر تو نماز، واجب نیست بر شما. و این نکته‌ای که تو نقطه ثالثه بیشتر بیانش میکنن و اون چیه؟ اون این هستش که انقذ مانعیت ندارد برای صلات. بگید چون امر انقذ آمد مانع شد از این که من برم نماز رو به جا بیارم، نه، رافعیت دارد برای وجوب صلات. اصلا وجوب صلات رو برمیداره، نفی موضوع میکنه، اصلا از بینش میبره، دیگه وجوبی نیست. ببینید بنابر نظر آخوند و خراسان که وجوب صلات سفت و محکم سرجش بایسته، وجوب انقذ هم سفت و محکم سرجش بایسته، نه خوب نمیشه. نه ما اینجا میگیم یه مثال دیگه بزنم. یه وقت هست که این کاغذ شما در نظر بگیر، این کاغذ رو شما میخواد آتیش بزنید، خیسش کردید کاغذ رو، خیسه لیچ آبه، هر چی آتش میگیری کنارش این نمیسوزه. اینجا این رطوبت مانع از سوختنه، لکن یه وقت اصلا آتیشی نیست که بخواد این بسوزه، آتیشی نیست که بخواد بسوزه، نه اینکه شما مانع دارید که اون رطوبت بشه، نه اصلا رافع آتش دارید. به بیان باز فنی تر مقتضا برداشته نشده، مقتضی برداشته شده. بله بعد اثبات المقتضی و وجود المقتضی اون وقت بحث میکنه یا مقتضی هستی تو شما میخواد چه بگم مانع آمد، ما اصلا میگیم مقتضی نیست، مقتضی از این رفته، تا چه ارشد بگم مقتضا بخواد واقعی مانده بشه. النقطه الثانیه ان وجوب احد الضدین اذا کان مقیدا بعدم امتثال التکلیف بالضد الاخر. دیگه این ضد الاخر هر جا میگه منظور انقاذ ها، منظور نجات دادن از تو آبه. اگر وجوب یکی از این دو ضد مقید باشه، یعنی مشروط باشه، از بعد هیچ وجوب مشروط منظور صلاته، وجوب مقید باشه مشروط صلات، وجوب ضد آخر منظور انقاذ. اگر وجوب یکی از دو ضد عرض مثلتون که ان وجوب احد الضدین میشه مثلا که وجوب صلاح، مثلا که وجوب صلاح اذا کان مقیدا بعدم امتثال التکلیف بالضد الاخر کالانقاض، کالانقاض او بالبناء على استیانه، یا اینکه شما نه اصلا استیان میخواید بکنید، بنا دارید استیان بکنید. فهو وجوب مشروط على هذا النحو، این یه وجوب مشروط بینه. و یستحیل ان یکون هذا الوجوب المشروط منافیا فی فاعلیته و محرکیته للتکلیف ضد الاخر، محال است که این وجوب مشروط منافی باشد در فاعلیت خودش و محرکیت خودش در عالم تحریک، از مثلتون که این منافات داشته باشد با تکلیف به ضد دیگر همون انقاض باشد. میگه بخواد برای چی؟ میگه اذ یمتنع ان یستند الیه عدم امتثال تکلیف به ضد الاخر، برای اینکه محال است که مستند شود به این وجوب مشروط چه چیزی؟ عدم امتثال تکلیف به ضد دیگر. میگه ما بازم نفهمیدیم چرا نمیتواند عدم امتثال تکلیف به ضد دیگر به جای شما بگید استطاعت، چرا استطاعت نمیتونه استناد پیدا کنه به وجوب حج؟ چرا؟ چون میگه استطاعت خودش شرط وجوب حجه، استطاعت ناشی از وجوب حج نیست، استطاعت شرط وجوب حج، وجوب حج ناشی از استطاعته. اینطور لأن هذا العدم مقدمت و وجوب به نسبت الی، این عدم یعنی عدم امتثال به اون تکلیف به ضد دیگر، این خودش مقدمه وجوب است نسبت به آن. و کل وجوب مشروط به مقدمه وجوبیه، هر وجوب مشروطی که مشروط باشد، هر وجوبی که مشروط باشد به مقدمه وجوبیه ای، لا یمکن ان یکون محرکا نحوها و داعیا الیها، این نمیتواند محرک باشد به سوی اون مقدمه و فرا بخواند به سوی آن مقدمه. کما تقدم مبرهنن فی الحلقه السابقه، در حلقه قبل گفتیم بیانش چی بود؟ همین بود. چرا؟ به جهت این که اگر مقدمه نباشد اصلا وجوبی نیست، وجوب ذل مقدمه ای نیست، خب تا بخواد او ذل مقدمه وجوبش دعوت کنند به مقدمه. و اذن تنع استناد و عدم امتثال تکلیف به ضد الاخر الی هذا الوجوب المشروط، وقتی ممتنع بود و محال بود استناد عدم امتثال تکلیف به ضد دیگر یعنی همون انقاض، هر مثلتون که به این وجوب مشروط که هم فرض به نماز باشه، تبرهن عدیا تو برهن ان هذا الوجوب لا يصلح للمانعیت والمزاحمه، این وجوب صلاحیت برای مانعیت و مزاحمت از مثلتون که نمی ندارد. مانعیت یعنی مانعیت از انقاض، یعنی صلات بخواد مانع انقاض بشه نمیتونه اینطور بشه. فی عالم التحریک ول امتثال. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.